بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز. وقتی انسان تعریف انسان مسلم و تجزیه میشه، بعد یه نسبتی میخواد بین جسم و روح انسان، بین فرد و جامعه، بین ماده و معنا، بین سخت افزار و نرم افزار تمدن، بین به تعبیر بعضی ها تمدن و فرهنگ ایجاد بکنن، یه مشکلی پیش میاد این وسط که فرهنگ به چه معناست مستقل از تمدن و تمدن به چه معناست مستقل از فرهنگ. بعضی ها خواستن بگن که تمدن سخت افزار و فرهنگ نرم افزار. این تعبیر به یه معنا میتونه درست باشه، دقیق نیست. کسانی معتقدن تمدن اسلامی، تمدن دینی ساختن و هم در این شرایط در این جهان ممکن نیست یا معنادار نیست. ما باید بین تمدن و دین یکی رو انتخاب کنیم. تمدن ذاتاً سکولاره، تکنولوژی ذاتاً سکولاره و ما نمیتونیم با استخدام این سخت افزارها و مدیریت اونها بریم به سمت ساختن یک تمدن دینی. دین به حوزه معنویت و ارزش‌های معطوف به آخرت و ایناست. فقط تمدن سازی و از جمله توجه به صنعت و کشاورزی و تشکیلات و ساختارسازی و اینها عطف به دنیاست. و این حرفی بود که در غرب بنیانگذاران و تئوریسین های بزرگ ایدئولوگ های در واقع سکولاریزم بیان کردن که تشکیل حکومت دینی، تمدن دینی، جامعه جدید دینی، اینا توهمه و امکانش نیست. اصلا حتی انقلاب دینی، انقلاب یک امر معطوف به دنیاست، امر عرفیست، برای تغییر دنیاست. دین یک امر معطوف به آخرت است، او به درون کار داره، این به بیرون، اون به فرد معطوف است، این به جامعه و این قبیل تقسیمات. برخی از ادیان و معنویت ها و شبه عرفان ها هم در دنیا بودند و هستند که این تقسیم بندی رو تقریبا پذیرفتند، منتها ترجیحشون و انتخابشون متفاوت بود. گفتن آره راست میگه، اینا با هم قابل جمع نیست، نمیشه هم صنعت و تکنولوژی داشته باشیم، سینما داشته باشیم، نهادسازی اجتماعی بکنیم، پارلمان داشته باشیم اینا، ولی در این حال دینی باشیم و توجه اساسیمون به آخرت و معنویت و اینها باشه. بنابراین اصل تمدن و همه لوازمش رو ما به عنوان یک امر مشؤوم و نامطلوب تلقی میکنیم، غیر دینی، فقط در حدی که مجبور باشیم، اضطرار، در حد اضطرار، در حد اکلیمیته، از صنعت و تمدن سازی و مسائل نهادهای اجتماعی حکومتی در همین حد فقط آلوده بشیم، در حد اقل بتونیم آلوده بشیم، بیشتر فاصله بگیریم. در واقع یعنی کل نهادهای مدنی و تمدن رو واگذار کنیم به جریان سکولاریسم، خودمون برای حفظ معنویتمون بریم به حواشی تاریخ تا آخر الزمان فرجی برسه یا دیگه از این دنیا خلاص شیم و بریم. این دو تا دیدگاه همیشه بوده و هست، هر دوش هم با اینکه یکیش ظاهرا مذهبی معنویه، یکی هم ضد مذهب، مخالف مذهب یا لااقل موافق حذف مذهب از عرصه عمومی، ظاهرا در دو قطب موضع میگیرن، ولی باطنا و در واقع هر دو دارن یه چیزو میگن. هر دو دارن میگن تمدن سازی دینی محال است، بی معنی است، هم نامطلوب است، هم ناممکن است. قبل از اون یکیشو انتخاب کن، مذهبی ها اینو انتخاب کنن، معنوی ها سکولاریست ها هم او رو انتخاب کنن. نه، اصلا فلسفه انقلاب اسلامی همینه. اگه قرار بود دین فقط در حوزه فردی و درونی باشه که احتیاج به انقلاب نبود. حکومت سازی اسلامی تا حد امکان، یعنی فرد متدین آری، اما فراتر از اون جامعه متدین هم، جامعه دینی هم آری، و او وقت ساختن جامعه دینی به خصوص و حتی فرد متدین در مواردی بدون در اختیار گرفتن اهرم‌های حاکمیت و مدیریت در عرصه عمومی امکان نداره. بسیاری از احکام اجتماعی خداوند تعطیل میشه. ما باید به دنبال ساختن هم فرد دینی هم جامعه دینی باشیم. ما به سخت افزار و نرم افزار به هر دو کار داریم و هیچ تقابل غیر قابل جمعی هم بین تمدن و فرهنگ تعریف نمی کنیم. اتفاقا باید فرهنگ ما در این حال تمدن ساز باشد، معطوف به تمدن هم باشد، علاوه بر ابعاد فردی و درونی تمدن ما هم باید فرهنگی باشد، یعنی در جهت فرهنگ اسلامی و توحیدی باشه، خودش اصالت نداشته باشه، هدفش انسان، رشد انسان، تأمین حقوق انسان باشه، انسان قربانی تمدن و ماشین نشه، ماشین در اختیار انسان باشه. ما با ماشین مخالف نیستیم، با ماشینیزم یعنی اصالت ماشین و با ماتریالیسم مخالفی که انسان از آزادی و آگاهی و حق انتخاب و رشد محروم بشه، جای هدف و وسیله عوض شه. و الا با صنعت فرهنگ اسلامی مخالف نیست. اگه با صنعت و نهادهای اجتماعی و سیاسی و تمدن سازی مخالف باشی، اصلا چرا انقلاب کردی؟ چرا حکومت تشکیل میدی؟ چرا این همه احکام اجتماعی در حوزه اقتصاد و سیاست و حقوق در اسلام داریم؟ در فرهنگ مادی وقتی این جمعی دوتا رو با هم نتونستن، دنبال راه های افتادن، حتی اونایی که گرایشات معنوی و فرهنگی داشتن نالیدند و تلاش کردند یه جوری اینا رو با هم جمع بکنن. اول خواستم تمدن سرمایه‌داری جدید رو فرهنگی تعریف کنیم، بعد گفتن نمیشه، زور ما به سرمایه‌داری نمیرسه، حداقل یه کاری کنیم که اینها فرهنگ رو بازاری نکنن. حالا ما نتونستیم بازار رو فرهنگی کنیم، حداقل فرهنگ رو نذاریم بازاری کنن، که این کارم شد. در واقع نسبتی بین تجارت و فرهنگ، تجارت مسئله اقتصاد سرمایه‌داری محورش سوده، سودپرستی، ولی فرهنگ محورش نگاه معطوف به دیگران، اخلاق و حقوق و هنر و تلطیف روابط اجتماعی، انسانی تر شدن روابط بازار مطرح میشه. همیشه این مشکل وجود داشت، اینجا هم وجود داره. ما باید سعی کنیم توی جامعه ما موازنه رو درست برقرار کنیم، معادله درست برقرار بشه. از اولی که این مفهوم جامعه بازار، جامعه سرمایه‌داری در این 100-200 سال اخیر به وجود آمد، یک شکل آزاردهنده‌ای پیدا کرد. نسبت بین فرهنگ و تمدن، تجارت و فرهنگ، سرمایه‌داری و اخلاق، معنویت، و در شکل سختش بعضی گفتن اصلا تمدن و فرهنگ با هم تضاد دارن، تعارض دارن. باید بین تمدن و فرهنگ، بین ماده و معنویت باید یکی رو انتخاب کن. نمیشه. ما دو تا تعریف از انسان توی دو تا دستگاه داریم. به عبارت دیگه، در دستگاه سرمایه‌داری که همه هدفش بازار و سود، تعریف فرد این میشه: انسان یک فرد است، مادی است، معطوف به خود است، و اون خود یه تعریف استاندارد شده بازاری داره. هویتش به میزان پول و دلار و لذتشه. هویت انسانی فراتر از اون نداره. یه انسان رمانتیک اسطوره ای است، انسان اخلاقی، انسان هنری. اینا تو با هم تعارض پیدا کرد، احساسات متقابل و متضادی تعریف شد. اینا به اونا متلک گفتن که آقا قرار بود تمدن سرمایه‌داری بیاد نیروی رو در جامعه مهار و مدیریت کنه، معطوف به تکامل، ترقی، پیشرفت. آمدید تمام این نیروهای انسانی رو به ابتذال کشوندی، تعریف انسان رو عوض کردی، خیلی نزدیک شد تعریفش به تعریف حیوانات، تفاوتاش سوری شد. از این طرف تحت عنوان علم اقتصاد لیبرال و نو کلاسیک گفتن شما دارید یه انسان رمانتیک تخیلی رو تعریف میکنید، ما داریم از عقلانیت، بازار عقلایی که فقط چرتکه باید بندازه ببینه سود و ضررش کدوم طرفه، ما داریم از اون انسان صحبت میکنیم. این باید از رفتار بازاری عقلایی دفاع کنه در برابر اون چیزا که شما میگید نیروهای فرهنگی. اونا معمولا مربوطن به قلمرو بیرون از بازار، اونا به درد شب شعر و کلیسا و موعظه و هنرمندای شکم سیر و اینا میخوره، که تازه اونا شکمشون اول باید سیر شه بعد بشینن این نقاشی و موسیقی و از این کارا بکنن. اصلش اقتصاد اونا دیگه زوائدشه، اونا بخار معده است. این دوتا تعریف در برابر هم شکل گرفت. از انسان به اسم پیشرفت دارید یک حیوان ایستاده بر دو پا دارید میسازید. حالا تقریبا هر دوشون هم درست میگفتن، چون هر دو تعریف ناقص از انسان میکردن، هر دو تقابل جسم و روح و تمدن و فرهنگ رو مبنای تعریفشون قرار میدادن. بنابراین وقتی میخوان فرهنگ رو تعریف بکنن، عملا توی سنت‌های مختلف انتقادی که همشون هم رقیب هم دیگه بودن و هستن، چه رادیکالش چه محافظه‌کارش، صحبت از این بود که باید بازار رو از خطر فرهنگ حفظ کنیم. اگه این بحث‌های فرهنگی و حقوق انسان و اخلاق و برابری و بشردوستی بخواد بیاد وارد فضای اقتصاد و سرمایه‌داری بشه، چوب لا چرخ سرمایه‌داری میگذاره. ما منطقمون دو تا چهار تاشت، به هر قیمت سود کن، میخواد با ربا باشه، میخواد با غارت ملت‌های دیگه باشه، میخواد بازی با پول باشه، میخواد نابود کردن طبقات پایین به دست طبقات بالا باشه. اسمش میذاریم رقابت آزاد، در واقع رقابت بین کسایی با دست و پای باز با آدمایی با دست و پای بسته. این کجاش رقابت آزاده؟ ما باید بازار رو از خطر فرهنگ، اینطور فرهنگی محفوظ نگه داریم. از اون طرف هم میگفتن مراقب باشیم فرهنگ بازاری نشه، فرهنگ رو سالم نگه داریم از آلودگی های این نگاه های خودمحورانه و سودپرستانه بازار. و لذا یه سری اندیشه های انتقادی به خصوص تو دهه های گذشته، تو نیم قرن گذشته به وجود آمد، از موضع چپ یا از موضع معنوی یا از موضع پست مدل، نسبی گرایی و این حرفا، که جزمیات مدرنیته بشکنیم. فقط ثروت، فقط قدرت، فقط لذت، همه چیز فقط محاسبات مادی، همه چیز فقط سخت افزاری دیدن. اندیشه های انتقادی به وجود آمد که یه تفسیری از فرهنگ ارائه بدن که با این انتقاد که قرن 18 19 پیشرفت خیلی خوب، حالا آپارتمانا برج ها رو ساختیم و خیابونا عریض‌تر شد و ماشینا شیک‌تر شد و امکانات رفاهی بیشتر شد و هنوز همونقدر احساس بدبختی میکنیم، امکانات مادیمون زیاد شده اما احساس رضایت کمتر شده، خودکشی بیشتر شده، افسردگی بیشتر میشه. مگه قرار نبود اینا در خدمت انسان باشه؟ ما که در خدمت اینا الان قرار گرفتیم، انسان در خدمت محصول خودش قرار گرفته، هی باید خودشو با اون تطبیق بده، نه اینکه او رو با خودش تطبیق بده. تهش چی در آمد؟ مرفه‌تر شدیم اما از خودمون نپرسیدیم به چه قیمت، چی رو از دست دادیم، اینو به دست آوردیم، از بقیه ملت‌ها چیا رو گرفتیم تا اینو به دست بیاریم. و این سوالات انتقادی انسانی مطرح شد، گرچه پشتوانه‌های فکری دقیق و متقنی هم اغلب اینا نداشت، یعنی جوابی هم نداشت برای این مسئله، فقط سوال میکردن. راه حل باید داشته باشیم آقا فرهنگ رو به عنوان فشارسنج، دماسنجی برای وضعیت اخلاقی و انسانی جامعه، چون وضعیت اخلاقی داره تبدیل میشه به مظهری از مناسبات بازار. اخلاق ما هم بازاریه، هر کس هر کاری میخواد بکنه اول چرتکه میندازه که سود منی وسط چی میشه. خب دیگه معیاری غیر از این مثل که دیگه وجود نداره. توجه کنید اینایی که از توسعه لیبرال سرمایه‌داری حرف میزنن اینجا دارن نیم قرن بعد از خود و اونا که دارن این انتقاداتو میکنن این نسخه رو برای ما میپیچن. الان میگن فرهنگ رو از شر تمدن نجات بدیم. جامعه بازار فرهنگ رو هم مبتذل کرد، به ابتذال کشوند. هنر رو هم به ابتذال کشوند. هنر هم شده ابزاری در خدمت سرمایه‌داری و لذت و فحشا. کم کم اینا همه چیز را دارن، حتی دین، معنویت، کلیسا، اخلاق، همه چیز رو، هنر، همه رو دارن تابع مقاصد تجاری و مقیاس‌های چرتک اندازانه میکنن. این یعنی انحطاط فرهنگ، این یعنی شرارت بازاری شدن همه چیز، و این یعنی سقوط انسان. ما انسان‌تر نشدیم، ما حیوانات مجهزتری شدیم. حیوان مجهز، حیوان مرفه از حیوان گرسنه وضعش به لحاظ مادی بهتره، احساس رضایتش، اما احساس انسان بودن نمی‌کنه دیگه. خب این انتقاد هم داره میشه. کلمه فرهنگ، ایده فرهنگ در قرن گذشته در اروپا در واکنش به غلبه فرهنگ مصرف، اخلاق بازاری به وجود آمد. بیایم تفکیک کنیم، ما یه سری ارزش‌ها و تجارب معنوی داریم، یه سری هم سودهای اقتصادی داریم. اونجا فقط حسابگری فایده انگارانه و سود محورانه و غیر فرهنگی مطرحه، اینجا ما همه چیز رو فرهنگی داریم نگاه میکنیم. اولا چه کار کنیم که هر دوشو داشته باشیم، هم فرهنگ هم تمدن، هم مرفه باشیم هم انسان باشیم؟ این پروژه شکست خورد. ایده فرهنگ، کلمه فرهنگ، فرهنگ هنر مستقل از سرمایه‌داری مطرح شد، انگیزش شاید هم مثبت بود، اما همونطور که رسانه‌های سرمایه‌داری گفتن این بیشتر شد یه ادبیات رمانتیک، احساس، تخیل. تو بنیاد با هم قابل جمع وقتی نباشن از فرهنگ حرف میزنه، اما فرهنگ باید در خدمت ماده و سود باشد. معنویت اصیل نیست در هیچ نظام سکولار، نظام سیاسی، اقتصادی و حقوقی سکولار هرگز معنویت اصیل نیست. اصلا سکولاریسم یعنی اصالت ماده، اصالت دنیا. اگر از فرهنگ و معنویت و حتی مذهب و عرفان و هنر رو حرف میزنی، با در خدمت بعد مادی و دنیوی ما باشن، اونا عارضی هن. این ذاتی است، این اصل اونا فرع هن، این متن اونا حاشیه هن. بنابراین یک نگرانی نسبت به گسترش فرهنگ سرمایه‌داری بازار به وجود آمد. ارزش‌های حقیقی قبل از اینکه این فرهنگ به وجود بیاد یک صورت بیانی طبیعی داشت، سنت، یه تعریف عامی از هنر، از اندیشه بود، می‌فهمیدن همه، یک ابعادی از هنر و اندیشه بود که مادی نبود، معطوف به ماده نبود، صحبت از انسان به ما هو و انسان بود، با قطع نظر از این طبقه اقتصادی و میزان پولی که تو حساب بانکیشه، با قطع نظر از اینکه چند تا آپارتمان و ویلا و چند تا ماشین داره، با قطع نظر از اینها انسان جداگانه باز مطرح بود. اینا بحثشون اینه، این دو منتقدین. و این تهدید تجاری شدن فرهنگ، و اقتصادی شدن همه چیز، اقتصادی دیدن همه چیز، حتی مذهب و اخلاق و هنر، این تباه کرد ما رو. در کنارش هم مسائل دیگه هم پیش آمد، تهاجم ابزار و سبک زندگی شهری با تعریف سرمایه‌داری، مراتب ارزش‌ها و نوع منزلت‌های اجتماعی، تمایزهای منزلتی که تو جامعه سنتی اروپا اینا بود به هم ریخت. این تهدید دومی بود که مردم کم کم شهری شدن، کم کم صنعتی شدن، کارگران صنعتی تجمع پیدا کردن، بیان عمومی مطالبات، مردم سیاسی شدن، شدن مخاطب رسانه‌ها. تعریف فرهنگ و فرهنگی بودن باز زیر بار فشار عوارض سرمایه‌داری تغییر کرد. انسانیت ما، طبیعت ما کوچک و کوچکتر شد، آسیب پذیرتر شد. مدام مردم هر چی زمان بیشتر گذشت از بیرون بیشتر کنترل میشن. قبلا کنترل افراد دست خودشون بود، مردم خودشون برای خانواده و زندگی خودشون تصمیم میگرفتن، برنامه میریختن. حالا دیگران دارن مدام از بیرون برای ما، اونجا ها منظور از بیرون یعنی بیرون از خود او جامعه عادی، یعنی از طرف نظام سرمایه‌داری، از طرف رسانه‌ها و اینا، گفت حالا دارن از بیرون برای ما برنامه می‌ریزن و تصمیم می‌گیرن. اینم تحریر دوم بود که بسیار مهمه و باعث شد که اون تعبیر اصطلاح فرهنگ که از قرن 18 میلادی راجبش بحث می‌شد که تهدیدهایی و همطور فرصت‌های جدیدی داره به وجود میاد در اثر صنعتی شدن و بازاری شدن و مطالبات دموکراتیک و این حرفا، نظم قبلی ساده زندگی در غرب داره به هم می‌ریزه، تخریب شد. مناسبات طبیعی ما به هم ریخت، نظم ارزش‌هامون، سنت‌هامون به هم ریخت در طول زمان. اونا تجربیات طبیعی بودن که در زمان طولانی شکل گرفته بودن، نهادینه شده بودن، یه مرتبه در ظرف 20 سال 40 سال همه چیز به هم ریخت. تعریفامون از خودمون و از همدیگه رفت رو هوا، جدول ارزشیمون به هم ریخت، دیگه حالا نمیتونیم داوری کنیم حتی راجع به خودمون. و کار و باز تولید، کار اقتصادی قبلا مطرح بود، یک نسبت طبیعی و ملموس داشت با نظم طبیعی هم جامعه و هم طبیعت. معادله ها به هم ریخت، صحبت از فرهنگ و اخلاق و معنویت و اینا دیگه واقعا تبدیل شده به یک شوق رمانتیک، یعنی واقع بینانه نیست، واقعیت همین محاسبات مادی است، اونا دیگه تخیله، داری اساطیری حرف میزنی با زبان مذهب و سنت. و یک نوستالژیه، نوستالژی نوعی عزاداری لطیف برای جهانی که از دست دادیم، که کاش همون موقع بود، کاش همون جوری بود. اینایی که عرض کردم با ملاک‌های غربه، ملاک‌های اسلامی که عرض میکنم یکی از شاخص‌های مهم خط امام در برابر این دوتا جریان که تو جامعه ما و تو حکومت ما هم بودند و هستند. حالا همشون هم من نمیگم سوء نیت دارن، بعضیشون نادانن، سواد دینی ندارن، معرفت ندارن، به یکی از این دو طرف میفت. در واقع کلید و جرقه آغاز علوم تجربی، جانورشناسی، زمینشناسی، آسمانشناسی، بدنشناسی علاوه بر انسانشناسی کلی، بدنشناسی، روانشناسی، حیوان جانورشناسی، گیاهشناسی، معدنشناسی در جهان اسلام و در کلید آغاز این علوم در جهان جدید، چون جهان بعد از اسلام این علوم رو از زمین شناسی، جانور شناسی، پزشکی، جراحی، ستاره شناسی از مسلمان ها ترجمه کردن، بعد دادن تو مسیر در واقع غرب. هم این تمدنش رو همون ابعاد مادی این تمدنش رو مدیون جهان اسلامه و جهان اسلام مدیون امام جعفر صادق سلام الله علیه و شاگردانشون. شاگردانی داشتن تفسیر و حدیث و کلام و الهیات تا حوزه شیمی و فیزیک و جانور شناسی و مباحث عقلی و اینا، 4000 شاگرد، انواع گروه ها، حلقه های تخصصی تربیت کردن. مسجد پیامبر در مدینه در زمان امام صادق سلام الله علیه به خصوص تبدیل شد به بزرگترین دانشگاه، چون خارج از جهان اسلام دانشگاهی به این عظمت نبود، در کل جهان اسلام هم هیچ دانشگاهی به این عظمت نبود. طبیعت شناسی توحیدی، طبیعت رو بشناسیم دقیق، اصلا انگار مادی هستی، الهی نیستی، تجربه، آزمایش، محاسبه، اندازه‌گیری و همین جزئیات مادی بدن انسان، بدن حیوانات، بدن گیاهان و جانوران و و و. ولی در این حال علاوه بر او، در کنار این دقت مادی و علمی و تجربی و ریاضی، ارتباط فیزیک با متافیزیک رو قطع نظری بشه، یعنی همه اینها رو، عالم طبیعت رو که دقیق میشناسی، طبیعت شناسی، همه رو آیات الهی بدانی و انسان رو آیت الله العظما بدانی. اینا همه آیات الهی هن و انسان آیت الله العظما، بزرگترین آیت الهی. این نکته مهمی بود که از جمله بشریت مدیون آموزه‌های اهل بیت سلام الله علیه. در جواب کسانی که میگن علم فقط همین علم خدا و خداشناسی است، علوم طبیعی و اینا علوم سکولاره، طبیعت شناسی و جانور شناسی. همینطور در جواب کسانی که میگن علم فقط همین علوم تجربی علمه، علوم الهی و خداشناسی و اینا علم نیستن، در جواب هر دو گروه. و همینطور در جواب کسانی که میگن علم مناسبات اجتماعی، روابط اجتماعی، مباحث حقوقی اخلاقی، توصیه های زندگی اجتماعی که مکاتب مختلف تو علوم اجتماعی مدعیش هستن یا صریح یا غیر صریح، اینا علم نیست، اهمیت نداره، یا اگرم علم هست ربطی به دین ندارد. و در جواب کسانی که میگن اینا باید از اساس همش تو وحی بیاد تا بگیم دینیست یک علم، عقل و تجربه و فطرت مثل که الهی نیست، نعمت خدا نیست، اونا سکولاره انگار. این هم در جواب اینا هم هست. ببینید این عبارتی که خواهم خوند تا الان جواب 5-6 جریانی است که از همون زمان تا امروز بوده و هست. و همینطور جواب کسانی که میگن صنعت و تکنولوژی و این علوم مادی از اساس محصول غرب مدرنن و محصول سکولاریزمن و جامعه دینی یه جامعه حتی الامکان غیر صنعتی باید باشد، هرچه بی ابزارتر و طبیعی تر و به قول غربی ها سنتی تر، چون سنت اونا اینجوری تعریف میکنن، این جامعه دینی تره، مثل که هرچی مجهزتر بشود و عقل ابزاری و عقل معاش و عقل اقتصادی فعالتر بشه، مثل که این جامعه داره سکولارتر میشه. این عبارت جواب اینا هم هست. دست کم با یه نوع طبقه بندی ما سه دسته اگر علوم و آگاهی ها رو داشته باشیم، یک بخششو اسمشو میذارن علم دینی، علم دین، علم دین هست، اما نه که فقط اینا علم دینی است. بله، علم دین به مفهوم خداشناسی، خداوند این حق و این امکان را به بشر داده است که خداوند دیگه هم قادر است هم علیم است، میداند و میتواند، این حق و این امکان و ابزار رو در اختیار بشر قرار داد که از یک طرف صلاح دین یعنی راه رشد معنوی عقلانی اخلاقی خودش رو، راه تکامل انسانی و معنوی خودش به سوی خداوند رو بشناسه، باز کنه و طی کنه. این یک دسته، اصطلاحا بهش ممکنه بگن علم دین، این یک دسته از علم دینی. اما دستای دیگه هم داریم، اونایی که به ابزار دنیوی کار داره اونم دینی است، به شرطی که با جهان بینی و هستی شناسی دینی آغاز و جهتگیری بشه، احکام خداوند در عرصه تمدن سازی رعایت بشه، احکامی که هدفش عدالت، شریعت، معنویت، عدالت مادی و عدالت معنوی. اونا هم به این شروط، به این شروط اونا هم همه علم دینی هم. صنعت و تکنولوژی هم علم دینی است طبق تعریف امام. یک دسته صلاح دینه، شناخت خداوند تعالی شأنه، شناخت دلائلی که در خلق اشیاء هست، همه علوم طبیعی و مادی در این حال انگشت اشاره این به سوی ماوراء الطبیعه، به سوی مبدا و معاد که خداست. اون اشاره عقلانی است، حسی نیست. شناخت ابعاد ماده، خفاش چجوریه، زمین چجوریه، معدن چجوریه، بدن انسان، قلبش، ریش، اینا آگاهی حسی تجربی است، از جمله با ابزار آزمایشگاهی و مطالعه و مقایسه و لازم هم هست. اما اینا تا حدی میرسونه بعد مادیشون چیه و این لازمه، اما کافی نیست. اما اینکه اینا چرا هستن و چرا اینجوریان، این پرسش تجربی نیست، پاسخ تجربی نداره، این پرسش عقلی است، عقلانی است، پاسخ عقلی داره. از اینجا به بعد مفهوم آیت الله بودن، آیات الهی مطرح میشه، یعنی طبیعت معطوف میشه به، اشاره میکنه به ماوراء الطبیعه. قرآن میگه شما هرچی تو عالم میبینید و وقتی عاقلانه داری نگاه میکنی که هم اون رو درست بشناسی، فواید و ضررهاشو هم ببینی که او اشاره داره میکنه به بالا، رابطهشو با خداوند بفهمی. بنابراین متدین بودن یک انرژی عقلانی میخواد، بدون عقل نمیشود دین داشت. اگه حس داشته باشی، تجربه بکنی، عقل نداشته باشی، ممکنه طبیعت شناس بشی ها، اما فقط بعد مادی طبیعت رو میبینی، از طبیعت به خدا، به ماوراء الطبیعه، به مبدا و معاد نمیرسی. این انتقال علاوه بر تجربه و حس احتیاج به عقل داره. با عقل میشه خدا باور شد، با حس فقط خدا باور نمیشی، ماده باور فقط میشی. باید هم عقل هم حس باشه تا شما ماده شناس باشی و خدا باور، نه ماده باور و خدا نشناس که میشه رویکرد سکولاریستی در علم، نه خدا باور طبیعت نشناس که شما باز به یه معنا سکولاریست هستی، شما خدا رو میشناسی اما دیگه جامعه دینی و تمدن دینی از اینا نمیتونی حرف بزنی. خدا همه جا با چشم عقل دیده میشه، اینکه این عالم صنعت است، خود این عالم مصنوعه، صانع داره. علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، لطف، عدالت، رحمت، مغفرت خدا رو بشناسیم. یک علم لازم برای بشر اینه، شناخت باطن این هستی، حقیقت انسان، حقیقت عالم، مبدأ و معادش. این یه دسته، این بخشی از علوم دینی علم دین است، شناخت این بعد از مسائل دینی. یه دسته آگاهی هایی است که اونم خداوند هم اجازه داده هم خواسته داشته باشید، حتی به طور فطری بخشیشو به همه بشریت داده، حتی به کفار، مثل سبک زندگی. ببینید بخشی احتیاج داریم حتما به وحی و تعالیم آسمانی، اما یه بخش از سبک زندگی عقلی اخلاقی خداوند به همه بشریت به طور فطری آموزش داده. هر جای عالم برید، مسلمان کافر، با هر ایدئولوژی و مکتب، همشون میفهمن که کسی که به پدر مادرش توهین کنه و اذیتشون کنه، اینو آدم بدی میدونه. یه سری اخلاقیات اینجوری خداوند در همه گذاشته. هر جای عالم برید، کسی که به امانت خیانت میکنه یا جواب خوبی رو با بدی میده، همه بدشون میاد. حتی شما ببینید فیلمای هالیوودی که میسازن، قهرمان این صفات خوبو داره، ضد قهرمان صفات بدو داره. یعنی مثلا آرت قهرمان یک فیلم هیچ وقت نمیاد مثلا بزنه تو دهان مادر پیرش، این مهربانه. حتی اونایی که اخلاق الهی رو قبول ندارن، رعایت فقیر، فقرا و مساکین، مردم دوستی و امثال اینا، خداوند رو در طبع و فطرت بشر قرار داده یه موتوری داشته باشن به سمت خوبی ها و ارزش ها حرکت کنن. البته اینو کم کم زایعش میکنن، تو فروع اختلاف میشه، تو جزئیاتش مکاتب دیدگاه انحرافی میاد، و یا کم کم اصلش تحت شعاع قرار میگه در اثر فساد و افساد و تربیت های غلط. میفرماد این چیزیه که طبع و فطرت و عقلی که خدا به همه بشر داده تا این حدش رو به همه آموزش میده، خواه مسلمان خواه کافر، خواه موافق ما خواه مخالف ما. پس یه سری آگاهی هم در مورد اخلاق عمومی، وجدان فطری و اخلاقی، بخشی از سبک زندگی، این هم یه نوع آگاهی هاییست. جوامعی که اخلاقی تر زندگی کنند آثار دنیویش رو بیشتر میبینند. یک بخش دیگری از علم هست، آگاهی هست، هم حق هم امکانش، که خداوند در اختیار بشر قرار داد، این که چگونه این دنیا رو آباد کنی، همین که بهش امروز میگن پیشرفت، توسعه. چطور مشکلات مادی زندگیتون رو حل کنید، از پزشکی، کشاورزی، صنعتی تا سایر علوم، هر چی که لازمه. فرمود خداوند به شما امکان و اجازه داد تا اعماق زمین و اقیانوس ها و تا عمق فضا و منظومه برید، میتونید برید، ها، فنفذوا، قرآن میفرماد برید، نفوذ کنید. این اجازه به شما داده شد، این امکان ما به شما دادیم، هم عقل دادیم هم قدرت دادیم، برید در جهان آگاهی پیدا کنید، همین عالم طبیعت رو از فضا تا عمق اقیانوس ها بشناسید، مدیریت کنید، تصرف کنید. انا سخرنا لکم، ما اینا رو تسخیر کردیم برای شما، خلقنا لکم، ما خلق کردیم به نفع شما، استفاده کنید. منتها دو تا چیزی رو حواستون باشه، یکی رابطه اینها و خودتون با خدا رو فراموش نکنید. شما و اینا مخلوق خدایید و این خلقت شما و این عالم فلسفه و هدفی داره، اونو فراموش نکنید، ذکر خدا. دوم، حقوقی که به ذمه شماست، حقوق دیگران، بقیه مردم هم حق دارن، بشریت، نسل‌های آینده هم حق دارن. اسراف نکنید، تخریب نکنید، عادلانه تقسیم کنید، عادلانه مصرف کنید. قرآن هیچ جا نمی‌فرماد در طبیعت تصرف نکنید تا میتونید، همچی چیزی ما در قرآن خلافشه. میفرماد تصرف کنید، منتها چی؟ وشکرولی، شاکر باشید، ولا تکفرو، کفر نورزید. میفرماد قسط و عدالت رو رعایت کنید، ظلم نکنید، نه به طبیعت نه به دیگران. میفرماد اسراف نکنید، کافرانه مصرف نکنید، مثل احمقات چشمتون رو نبندید بخورید و برید جلو. نمیگه نخورید، میفرماد کلو و اشربو، بخورید، استفاده کنید، برای شماست، لذت ببرید، از زیبایی های عالم رو بر خودتون حرام نکنید. منتها میفرماد ولا تصرفو، اسراف نکنید، بیش از نیازتون چرا مصرف میکنید، ریخت و پاش نکنید، به همدیگه خیانت نکنید، کلاه همو بر ندارید، و و و نمیگه مصرف نکنید، مثل دیدگاه های به اصطلاح معنویت شرقی و بعضی از منتقدین مدرنیته که میگن طبیعت مادر ماست، به مادرمون نگاه بد نکنیم، در طبیعت تصرف نکنیم و هر چاهی که تو زمین میکنی، هر موتوری که راه میندازی، هر کارخونه که راه میفته خیانت به عالم طبیعت، طبیعت مقدس. تکنولوژی سینما ذاتن سکولاره و باید بریم تو غارا بشینیم تا ذاتن مذهبی بشیم، بعد کفار بیان بر ما مسلط بشن، انرژی مون و سینما مون و مدرسه مون و کتابای درسی دانشگاه مون و همه چیزمون رو اینا بدن به هر قیمتی هر جور میخوان و اینا بر ما مسلط بشن، ما رو کنترل بکنن. آقا دنیا بده، ولش کن، دنیا رو بده دست کفار. خب بعد کفار میان سوارت میشن، چنان که شدن مسلمین توی 120 سال از طریق همین ابزار مادی و علمی و تکنولوژی و اینا رفتن تحت سلطه دشمن. یکی هم تفکر مادی ماتریالیستی سرمایه‌داری حاکم بر غربه که این نماد امروزی نشه، ولی این همون تفکر فرعون و نمروده، این همون تفکر قارونه. و او یکی آقا تا میتونی طبیعت و جامعه رو غارت کن، نظم عالم رو به هم بریز، حقوق دیگران مهم نیست، اسراف کن، تبذیر کن، آخرت چیه، اخلاق چیه، قسط، عدالت، حقوق دیگران چیه، شکر خدا چیه. قارون گفت اینا علم عندي، آقا اینا کار تخصصی علمی خودمه، به خدا چه مربوطه که خدا رو شاکه کنه، من خودم بدبختی کشیدم اینا رو به دست آوردم. این منطق سرمایه داری اسلام با این منطق مخالفه، با اون منطق مخالف. دنیا تو باید یک دنیای شرافتمندانه مرفه باشه، فقیر نباشید، بیماری ها رو مهار کنید، با بیسوادی مبارزه کنید، زندگیتون هرچه متعادل تر راحت تر، در کنارش هم ابعاد معنوی و اخلاقیتون رو اصالت بدید و تقویت کنید، اسراف هم نکنید. یک بخشی از علوم است که خداوند حق و امکانش رو به شما داده، بلکه وظیفه دارید این کارو بکنید. استعمرکم فی الارض، خدا شما رو به آباد کردن زمین گماشت، یه آیه قرآنه. انشأکم من الارض، خدا شما رو از خاک، از زمین ایجاد و انشاء کرد بدنتون رو. و استعمرکم فیها، و خداوند شما رو گماشت به اینکه زمین را استعمار، یعنی آبادش کنید. اینم که به استعمارگران میگن استعمار، برای که اینا ادعاشون بود ما میخوایم کشوری شما رو بیام آباد کنیم. استعمار کلمه خوبیه، یعنی آبادسازی، مثل که الان میگن حقوق بشر، نمیدونم دموکراسی. استعمار به این معنا بود ما میخوایم آباد کنیم، بعد آمدن غارت کردن به جای آباد کردن، عقب نگردشتن. قرآن فرماد خدا مأموریت استعمار زمین رو به شما داده، زمین رو آباد کنید، زندگیتون رو تامین کنید. امام صادق میفرماند که هر چه صلاح دنیای شماست، یعنی یک زندگی خوب شرافتمندانه سالم، خدا این امکان و این حق و این وظیفه رو بلکه به عهده شما گذاشته. چجوری به اینا میرسی؟ چجوری؟ از طریق علم. پس یه سری علم، امکانات علمی رو خدا به بشر داد، به شما داد. علم کشاورزی، انواع تخصصات تا پیشرفته ترین انواع کشاورزی، تکنیک آباد کردن زمین، تکنیک استخراج آبها از اعماق زمین، اینا این عبارات امام صادق سلام الله علیه. تکنیک انواع روش های دامداری و پرورش حیوانات برای تامین نیازهاتون، گیاه شناسی، معرفت گیاهان، گیاه شناسی، جانور شناسی، زمین شناسی، معدن شناسی، کشف شیوه ها و انواع روش هایی برای علاج بیماری هاتون، یعنی داروسازی و پزشکی، استفاده از داروهای گیاهی و چه مبارزه با انواع دردها و بیماریها. و جالبه به شما بگم، در روایت از امام رضا سلام الله علیه و امام صادق هست، از پیامبرم نقل شده، از امیرالمؤمنین هم نقل شده، فرمودن هیچ بیماری نیست که درمان نداشته باشد. این که الان میگن آقا نمیدونم فلان بیماری، نمیدونم سرطان چی چی چی، اینا درمان نداره. امام سلام الله علیه میفرمان که تمام بیماریهای جسمی شما درمان داره، حتی جدا از درمان معنوی و کرامت و شفای مستقیم الهی از طریق همین دارو و درمانهای ظاهرن مادی، که اینا هم شفای الهی است، اینا هم الهی است. فرمودن تمام بیماری ها و دردها درمان داره، برید پیدا کنید، بهتون خدا عقل داده، تجربه داره، مطالعه کنید، پیدا کنید. فرمودن معالجه انواع دردها و بیماری ها، هر علمی که به این درد میخوره، این علم، علم دینی هست. استخراج انواع معادن، بعد میفرمان تسلط بر اقیانوس ها، علم ساختن و سوار شدن انواع کشتی ها و ناوهای اقیانوس پیما، دریا پیما، علم قواسی در عمق اقیانوس ها. فرمودن در عمق اقیانوس ها اینقدر نعمت و امکانات خدا برای شما گذاشته، برید اینا رو کشف کنید، مدیریت کنید، مشکلات زندگیتون رو حل کنید. و انواع حیل، حیل یعنی تکنیک، حیله یعنی چاره، انواع تکنیک ها، انواع روش ها برای صید انواع حیوانات وحشی و مرغ و ماهی و همه حیوانات رو شما میتونید با رعایت حقوقشون، با رعایت حقوق حیوانات. فرمودن از همه جانوران که هنوز شما خیلی هاشون رو نشناختید، فرمودن برید اینا رو پیدا کنید، کشف کنید و ازشون در جهت منافعتون استفاده کنید، منتها با رعایت حقوق و اخلاق. خب پس این یعنی چی؟ این همه میشه چیزایی که امروز بهش میگن علم توسعه و پیشرفت مادی. اینم با رعایت این مسائل، یعنی اگر این علم در کنار علم به خدا و در کنار او علم دوم که اخلاق اجتماعی است، رعایت حقوق و اخلاق، اگه ای باشه، هم ستای اینا هر ستاش علم دینی هن. چه علم دین چه علم دنیا، هر دو همه میشه علم دینی، به شرطی که اینا با هم مربوط باشن و این حقوق و اخلاق و نگاه توحیدی رعایت بشه. بعد او تعبیر در شیعه همین بحث صنعت و تکنولوژی، امام صادق فرمودن تصرف در صنعت ها، انواع صنایع یعنی تکنولوژی صنعت. فرمودن شما میتونید با کمک صنعت بسیاری از مشکلاتتون رو حل کنید. اسلام با ماشینی شدن مخالف نیست، هر چی که آقا میزان صرف انرژی رو و زحمت رو کمتر بکنه سود رو بیشتر کنه، به شرطی که انسانها رو تن پرور و مادی نکند و به شرطی که انسان رو از کار، از نعمت کار محروم نکنه. این یک ارزش اسلامی است، چون آخه خود کار کردنم برای جسم و روح لازمه. با ماشینیزم مخالفیم، نه با ماشین. تکنولوژی زدگی بدست، نه تکنولوژی ذاتن. و انواع متاجر و مکاسب، انواع و اقسام شیوه های معامله و تجارت هست و قابل کشف است برای آینده. مثلا یه زمانی معامله پایا پای بود، امروز طرف اونور عالم این، طرف عالم از طریق اینترنت معامله صورت میگه. انواع و اقسام معاملات درست شده که اینا توجهش که خلاف شرع نباشد، یعنی خلاف اخلاق و عدالت نباشد، همش جایز. قرآن با عنوان کلی اوفو بالعقود فرمود هر عقد و قراردادی، هر پروتکلی به لحاظ تجاری، اقتصادی، سیاسی به شرطی که خلاف ارزش‌ها و ارزش‌های اسلامی نباشد جایز، بلکه لازم الوفاست. اوفو بالعقود، باید وفا کنید. بسا انواع متاجر و مکاسب، انواع معاملات اقتصادی است که شما هنوز بهش نرسیدید. اگر عدالت و اخلاق توحید درش رعایت بشه، ربا نباشه، غصب حق دیگران نباشه، معامله حرام نباشه، فایده عقلایی برای بشر داشته باشه، چیزای بیفایده معامله نشه، معامله ای که گسترش فساد تو جامعه است، مواد مخدر، فیلمای آنچنانی، فحشا و این قبیل، و الا هر معامله، انواع اقسام معامله مفید به حال بشر. فرمودن اینم یه علم، دنبال اینم برید. کاملا ببین نگاه گشوده است رو به آینده و تمدن سازی، اما تمدن سازی الهی توحیدی. دعوا بین فرهنگ و تمدن نیست، باید تمدنش تابع فرهنگ الهی باشه، فرهنگش هم باید جوری باشه که به تمدن زمینه بده. این تمدن باید عدالت درش باشه، نه یک اقلیت سرمایه‌دار 1% و 99% فقیر. این میشه تمدن سازی غیر اسلامی. اگه تمدن سازی کرد، تکنولوژی جوری مصرف کردی که نتیجهش فروپاشی خانواده، تنها شدن انسان شد، نتیجهش عصبی شدن و افسردگی شد، نتیجهش این شد که مردم اصلا کار نکنن، دوست نداشته باشن کار کنن، همش دوستشون بخورن و بخوابن و تفریح کنن، اینا میشه نامشروع در استفاده از همین علوم، از جمله صنعت و تکنولوژی و فلان. اما اگر تو جهت مسیر درست باشه، اینا همه میشه ابزار درست. حالا میام سراغ فرمایشات امام. من اینا رو علامت زدم خدمتتون عرض بکنم. این کتاب حکومت اسلامی ولایت فقیه در اندیشه امام، دفتر 45 تبیان که نشر آثار خود امام منتشر کرده، دو تا تفکر راجع به دانشگاه و دانشگاه‌های جدید هست. یک ادعا باز این که هر چی بدبختی می‌کشیم از دست این دانشگاه‌هایی که به وجود آمد دوره جدید و اصلا اینا ذاتاً مشکل داره، و یکی هم از اون طرف مدیح سرائی و تملق برای دانشگاه و دانشگاهیان فلان و اینا. دانشگاهیان آدم داریم، دانشگاهی الاغ داریم، دانشگاهیان مثل که آقا به هنرمندان، هنرمند دارید انسان صالح، انسان فرنگی، هنرمند هم دارید وحشی. جامعه هنرمندان ما نداریم، روحانیت هم همینطور. آقا به روحانیون باید احترام گذاشت. کدوم روحانیون؟ یه روحانی صالح داری، عالم، با تقوا، زاهد، مجاهد، باید دستشو ببوسی، نگاه به چهرش عبادته، چون تو رو به سوی خدا میبره. آدم با تقوا، زاهد که اهل دنیا نباشه. یک روحانی هم داریم که از روحانیت فقط لباسشو داره و یک کم عربی حفظه، چیزای عربی میگه، ما نمیفهمیم چی میگن، عربیه فقط. خود نه خودش عقیده داره، نه آگاهه، نه التزام داره. یه چنین روحانی رو امامش باید از سرش برداری. امام در نجف بود گفت روحانیونی که اهل دنیا هستند با شاه سازش کردن، حالا نمیگویم کتکشان بزنید، ولی لااقل امامه از سرشان برداری. معمم داریم با تقوا، معمم داریم بی تقوا، معمم با سواد داریم، متفکر، هر چیزی که میگه آدم استفاده میکنه، معمم هم داریم بی سواد، مسائل دینی هم نمیدونه، با یه مقدار پارچه و یه مقدار ریش که آدم روحانی و عالم دین نمیشه که. با عربی حرف زدن. جامعه مهندسی، مهندس وحشی داریم، مهندس انسان داریم. جامعه پزشکان، پزشک دوز داریم، پول از مریض، از تو شیکم مریض میکشه بیرون. پزشکی هم داریم که جزء اولیاء الله هست. امام میگه خائن‌ترین و فاسدترین آدم ها توی این کشور دانشگاهی بودن که این مملکت رو فروختن. صالح‌ترین و مجاهدترین آدم های هم داشتیم تو همین انقلاب و مملکت، این هم دانشگاهی بودن. جامعه دانشگاهیان چه؟ جامعه دانشگاهیان تقسیم میشود بر دو. ما دو تا جامعه دانشگاهیان داریم، دو تا دانشگاه داریم. یک دانشگاه ام الفساده، یک دانشگاه منشأ همه برکات. امام به دو تا جریان، یکی اونایی که کلا آقا دانشگاهیان هم بیدینن، دانشگاه همشون سکولارن از بیخ، دانشگاهیان نمیدونم همه غرب زدن. خب این حرف و حرفای آدم عاقله مگر؟ این همه انسانهای صالح تو دانشگاهی ما، مخصوصا الان بنده معتقدم به لحاظ اخلاقی و دینی دانشگاهی ما نظیر ندارن. ما در هیچ دانشگاهی در جهان این همه استاد متدین و خوب و صالح نداریم دیگه. برید، من رفتم دانشگاه مختلف جهان رو دیدم، در هیچ دانشگاهی از جهان ما این همه دانشجوی متدین و اخلاقی نداریم. چند هزار نفر ثبت نام برای اعتکاف، کدوم دانشگاه تو دنیا این کارو نیست؟ از هیچ جا نیست. هیچ دانشگاهی در جهان نیست که دانشجوی استادش برن اردوی جهادی. به چه حقی کسی بگه آقا دانشگاه های ما همه غرب زدن، همه کافبیدینن، همه نمیدونم ماده، اینطوری نیست. به جامعه دانشگاهیان توهین کرد، یک نفهمی اونجا چیزی گفته کاری کرده، یقه اون کجا به جامعه دانشگاهیان توهین کرده. امام میگم اگر به ما بگن مرکز سعادت کجاست در این کشور، میگم دانشگاه. اگر بگن مرکز شقاوت یک ملت، بدبختی یک ملت کجاست، میگم دانشگاه. دانشگاه منشأ بدبختی ملت و منشأ خوشبختی ملت، یک چیز دو بعدی، مثل خود انسانه. انسان آقا بهترین موجود اشرف مخلوقات یا نه؟ چه کسی که بگه بله، چه کسی که بگه نه، هر دو غلط میگن. انسان میتواند اشرف مخلوقات باشد اگر تهذیب و ایمان و عمل صالح باشه، این میشه اشرف مخلوقات. اگر اینا نباشه، همین انسان اشرف نیست، شریف نیست، رذلم نیست، ارذل مخلوقاته، یعنی رذلترین مخلوقه. پس انسان، دو تا انسان، از کدوم انسان حرف میزنی؟ انسان موجود نمیدونم شریف، کدوم انسان؟ انسان داریم، حیوانات نسبت به او شرف دارن، انسان هم داریم، فرشته ها در برابرش باید سجده کنن. انسان یه موجود دو بعدی است، دو تا ظرفیت داره، کدومشو میگی؟ انسان بدترین موجودات و بهترین موجودات. عالم دین، روحانی، بهترین موجود و بدترین موجود. به وظیفش عمل کنه بهترینه، کنار انبیاء، بالاتر از شهداست، حق شفاعت داره. به خلاف وظیفش عمل کنه پسترین موجودات. خداوند در قرآن دو بار توهین کرده، یه جا میفهمون سگ هاره، بلعم باورا، روحانی معنوی اهل معنایی که خیانت کرد و مادی شد. یکی هم راجع به آدمایی که یه عالم محفوظات مذهبی دارن، 600 تا کتاب میتونن بنویسن، یه عالم حرف بزنن، قرآن میفهمد تهش یه الاغی هستی که بارت کتابه. او الاغ چه نصیبی میبره از کتابایی که پشتشه؟ میفرماد کسایی که از دین حرف میزنن و میگن و مینویسن و بهره ازش نبردن، خودشون بهش ایمان ندارن و عمل نمیکنن، خلافش عمل میکنن. قرآن میفرماد الاغی که پشتش کتابه چه نسبتی داره به او کتابا، چه فایده ای میبره؟ از اون طرف میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما آگاهانن که حقیقتا در برابر خداوند خشیت دارن. میفرماد خدا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آنان که میدانند با آنان که نمیدانند مساویان؟ کی گفته عالم و غیر عالم مساویه؟ میگه خواب عالم از بیداری جاهل بیشتره. میفرماد یک عالم از دنیا بره، ضربش به بشریت بیش از اینه که چقدر عابد از دنیا برن. عابد فقط حد اکثر خودشو نجات میده، عالم جامعه رو نجات میده. خب ما دو تا تعریف داریم، هم روایت میگه به در خانه عالم نگاه کن، به چهرهش نگاه کنی عبادت، هم روایت داریم میفرماد عالم فاسد رو تو جهنم یه جایی میذارن که جهنمی ها میگن از پیامبر میفهمن، میگن جون ما این از اینجا ببرین، این عذاب خود ما بس نیست که باز عذاب ایران باید ببینیم. راجع به دانشگاه هم امام میگه دانشگاه سرنوشت یک ملت به دانشگاه مربوطه، دانشگاه خوب یک ملت رو سعادتمند میکنه، دانشگاه فاسد غیر اسلامی یک ملت رو بدبخت میکنه، اقتصادش رو وابسته میکنه، فرهنگش رو فاسد میکنه. از همین دانشگاه ها مدیران کشور و مسئولان میان بیرون، آدمای خائن فاسد اهل فحشا اهل خیانت اهل دنیا بیان، دزد بیاد بیرون از تو دانشگاه، آدمای بی سواد بی مسئولیت یا آدمای صالح. خب دانشگاه داره سرنوشت کشور رو معلوم میکنه. امام میگه به نظر من همه جنایت هایی که بر سر این ملت آمد از همش بزرگتر این بود که نذاشتن دانشگاه درستی زمان شاه تشکیل بشه، این بزرگترینش بود، برای که از دانشگاه فاسد کل حکومت فاسد و مدیریت فاسد میاد بیرون، فرهنگش اقتصادش سیاست خارجیش. دانشگاهی های فاسد بودن که این همه قراردادهای خائنانه رو امضا کردن، ایران رو، نفت ایران رو، منابع ایران رو، ملت ایران رو، دین مردم ایران همه رو فروختن، همشون دانشگاهی بودن، مقامات حکومت شاه همشون دانشگاهی بودن، رئیس ساواک، رؤسای شکنجهگرای ساواک دانشگاهی بودن، اینایی که نفت این مملکت رو فروختن دانشگاهی بودن. از اون طرف پیشروان جلوداران خط انقلاب و مبارزه دانشگاهی بودن، نهادهای انقلابی رو تو جنگ همین جهاد سپاه نمیدونم بنیادهای مختلف انقلابی همه رو بچهای دانشگاهی رو انداختن، فرماندهان عملیاتهای بچهای ما بسیاریشون دانشگاهی بودن، 3-4 هزار دانشجو تو خط مقدم جنگیدند و در خطرناکترین جاهای جبهه حضور داشتن، اردوهای جهادی رو دانشجوی دانشگاهی ما داره اداره میکنه و و و و بسیاری از دانشگاهیان ما امروز دارن از مهندس و پزشک و غیره او دارن خدمت میکنن به مردم به جامعه. من چقدر دانشجوی پزشکی بچهای پزشک میشناسم تخصصشون رو گرفتن تو همین مشهد خود ما و جاهای دیگه، زندگیشون بسیار ساده، هر چی دستشون میاد فوری تقسیم میکنن، با 10-20 خانواده محروم و فقیر و بیمار رو تحت پوشش شخصی داره بدون که به کسی بگه، زندگی اونا رو داره اداره میکنه، 10 یتیم زیر پوشششه داره اونا رو اداره میکنه، مجانی بلند میشه توی سخت‌ترین نقاط روستاها پشت کوه‌ها میره اونجا، هیچ کس هم خبر نداره، سال یک ماه میره اونجاها تبابت میکنه. خب اینا هم دانشگاهیان، من دانشگاهیان، اونا خائنن، اینا خادمن. امام میگه در اسلام اموال مادیات اینا اصالت نداره، معنویت که مهمه، دانشگاهی که معنویت ندارد خطرناکه، دانشگاهی که فقط به مدرک و پول و مادیات و اینا میاندیشن این خطرناکه، این انسانیت از این دانشگاه خارج میشه. امام میگه انسانیت و معنویت باید از دانشگاه به کل جامعه سرایت پیدا کنه، دانشگاه باید علاوه بر علم معنوی باشه تا بتونه جامعه به جامعه خدمت کنه، جامعه رو معنوی کنه، چه دانشگاه شما چه دانشگاه روحانیون که حوزه است، این دوتا قشر مسئول تربیت امتن. این جامعه هر عیبی داشته باشه مسئولش دانشگاه و حوزه هن. هر فضیلتی تو این جامعه هست مدیون حوزه و دانشگاهشه، خوبیاش و بدیاش مربوط به دانشگاه و حوزه است. این یک ملاک مهم است در خط امام و نگاه امام، مکتب امام در باب مسائل دانشگاه و تمدن سازی، و میگه شما از همه عملتون شریفتر است، از همه اقشار مسئولترین، اینجا مرکز انسانسازی است و باید مرکز انسانسازی باشد که این مأموریت انبیاست، همه کتب آسمانی برای ساختن انسان آمدند. نکته دوم، هدفتون این باشه که مادی معنویات را تبدیل به مادیات میکنید یا مادیات رو تبدیل به معنویات. این دو تا دانشگاه، مرز بین دو تیپ دانشگاه اینه، دو نوع تمدن سازی اینه، یک تمدنی یک دانشگاهی و یک هدفش صرفا بشه مادیات، معنویات رو هم به صورت مادی در میاره چون خودش فانی در مادیاته، معنویات رو هم نگاه مادی بهش میکنه، کجا به نفعته بکن، کجا به نفعت نیست معنویات رو حذف کن، بگو سنت اسلام رحمانی نیست و این حرفا، برای که تو باید هزینه بپردازی، هر جا مفخوری اسلام رحمانیه، هر جا مسئولیت و تکلیف و سخت جهاد با نفس میخواد، جهاد با دشمن میخواد، اسلام خشن رحمانی نیست. خب یک نگاه اینجوریه، اسلام مفخورا، اسلامی که تا جایی ما مسلمانیم که خوشخوشانمون بیاد، از اون لحظه ای که سخته دیگه اسلام غیر رحمانی میشه، جانتو باید بدی، مالتو بدی، آبروتو بدی، ایثار کنی، گشنگی بکشی، دیگری لقمه خودتو بده به دیگری، فداکاری کنی، در برابر تهدید بیستی محکم، پات نلرزه. امام میگه ببینید آقا، تمدن، مدیریت، دانشگاه شما میخواد مادیات رو به صورت معنویت در بیاره، یعنی تو همه حوزه‌های مادی وارد میشه با اهداف معنوی، مهندسی، پزشکی، سدسازی، نمیدونم فیزیک هسته‌ای، نانو تکنولوژی، چی ماهواره، تو همه عرصه‌ها، جنگ، مبارزه، اقتصاد، توسعه، بانک، بانکداری، همه اینا رو. اما مراقبه که خط قرمزهای الهی عبور نکنه، هدف قسطه، وارد همه عرصه‌های مادی میشه، ماده رو معنوی میکنه با نیت و انگیزه الهی. وقت اتاق جراحی میشه مسجد، معبد، مزرعه و کشاورزی مزرعه میشه معبد، مثل مسجد، کارگاه میشه معبد، آزمایشگاه میشه معبد، جبهه نبرد میشه معبد، خونه خدمت به خانوادت میشه معبد، ماده رو معنوی کردی. یک تیپ دانشگاه و تمدن سازی اومده که داریم که اینا نه ای که مادی محضن، حتی معنویات رو مادی میکنن، با ریا، با اهداف مادی سراغ حتی مسائل معنوی میرن. اینم یک بحث. تا اینجا اینه که دانشگاه باید تمدن سازی اسلامی، دانشگاه میتونه انسان بده بیرون که کشور رو نجات بده، میتونه انسان نمایی بده بیرون که یک کشور رو به هلاکت و نابودی بکشه، مقدرات جامعه و کشور دست شماها خواهد بود. دشمن برنامه‌اش این بود که این دانشگاه که مؤثرترین و بزرگترین و مهمترین مؤسسه در این جامعه است، در هر جامعه ای، چون نخبگان و مدیران از بین شماها میان بیرون، چون تکلیف ثروت و قدرت و رسانه و تعلیم تربیت و حقوق اجتماعی و خانواده اینا همه تو دانشگاه ها تعیین میشه بعدن، لذا دشمن به شدت روی نقطه حساسه. زمان شاه مدام تلاش میکردن دانشگاه های ما عقب بمونن، وابسته بمونن، فقط ترجمه کنن در جهت اهداف استعماری، جزء پروژه اونا برای وابسته تر کردن یک کشور عمل بشه و نذارن از درونش رشد خودجوش، پیشرفت و توسعه واقعی، پیشرفت اسلامی ایرانی بیاد بیرون و مستقل کنه این کشور رو، به عزت برسونه، مشکلات مادی مردم خودش رو حل کنه، نه مشکلات نظام سرمایه‌داری غرب رو. او دانشگاه به او سبک فارغ التحصیلی می‌سازه که کمک می‌کنه کشور هی وابسته تر بشه. این دانشگاه فارغ التحصیلی می‌سازه که کشور رو مستقل می‌کنه، رو پای خودش می‌ایسته. او دانشگاه یه کار می‌کنه که علوم و تحقیقات و پژوهش‌هاش و اینا به درد نظام سرمایه‌داری غرب بخوره، تسلط اونا بر جهان. این یکی پژوهش و تحقیق و آزمایشگاهش در مسیری حرکت میکنه که مشکلات مردم خودش رو حل کنه، ببین مردم چه مشکلی دارن، اون رو حلش کن. تو پروژه اونا چرا تحقیقات و پایان نامه می‌نویسی، مقاله می‌نویسی برای اونا که مشکلات اونا رو حل کنی، مشکلات جامعه خودت حل کن. راجع به روحانی هم همینطور، امام میگه ممکنه یک روحانی کشوری رو نابود کنه یا یک روحانی کشوری رو نجات بده، یک ملتی رو. سرنوشت ملت اینجاست. نکته بعدی مسئله کادرسازی هست. امام میگه دانشگاه فاسد، الان هم هر کس توی جهت حرکت کنه اینا مخالفین دانشگاه اسلامی و دانشگاه ملی هستن، ملی به معنی درستش. غرب از زمان رضاخان و شاه دانشگاهی رو اینجا ساخت با این هدف که کادرسازی کنن برای حکومت استبدادی اینا در کشور و به نفع استعمار غرب در اینجا، که متخصصی که میاد بیرون اقتصاد این کشور، فرهنگ این کشور رو، ارتش این کشور رو هی وابسته تر کنه به اونا، به ارباباش، به آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اسرائیلی‌ها، خدمت سرویس بده به روس‌ها، به فرانسوی‌ها، به دیگران، برای که اینا سر کار باشن. متخصصینش، خروجی‌هاش، چه تحقیقات و پایان‌نامه‌هاش، چه فارغ التحصیلانش، همه مدام کمک کنن چجوری مشکلات اونا حل شه، منافع اونا تو ایران حفظ شه. منافع ملت ایران مهم نیست. در واقع کادرسازی در مراکز تعلیم تربیت، اصلا این که میگم، حالا این عبارت که میگم تو وصیت‌نامه امام رجوع کنید، میگم مسئله بسیار سرنوشت سازی که من این رو چند بار تو وصیت‌نامه میگم، اینقدر مهمه، اینقدر مهمه، مسئله تعلیم و تربیت است از کودکستان تا دانشگاه. میگه ملت غارت شده بدانند در نیم قرن و یک قرن گذشته هر چی که به ایران و به اسلام صدمه زد توی کشور، نابودمون کرد، ریشش در این بود که اینا دانشگاه ها رو تحت کنترل گرفتن، از کودکستان تا دانشگاه نسل هایی رو تربیت کردن که تمام مغزشون مادی باشه و قبله شون غرب باشه، اسم بچه شون رو یه چیزی بزنن شبیه اسم غربی ها باشه، این سرش بالا میگیزه. اسم اسلامی اگه بذاری خجالت میکشه. روی کالاهاشون، حتی اگه تو ایران تولید شده، امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه اینا رو اسم غربی بذارن، مارک غربی بذارن، مغازه ها، داروخانه ها، کجا کجا، همه جا اسمای غربی، تابلوهای غربی، افتخار کنن که به زبان غربی بهتر صحبت میکنن از زبان فارسی مادری. امام میگه اینقدر احمق کردن، تحمیق کردن یک ملتی رو، یه نسلی رو ساختن که از خودش شرمنده باشه، افتخار کنه به نوکری. میگه این دانشگاه رو ساختن و این خطرناکه، این یک جامعه رو نابود میکنه. اینکه همه چیز ما دست غربه، دست آمریکاست، امام گفت این نابودتون میکنه. میگه دانشگاهی ساختن که از اول، از مدرسه ابتدایی تا دانشگاه بهتون تلقین کردن که ما نمیتوانیم، اونها میتوانند. راه مقابلش اینه که ما میتوانیم، بهتر هم میتوانیم. اینا خطوط مرزیه که باید بفهمیم کجا مبارزه کنیم، مقاومت کنیم. نگذارید، به دانشگاهیان میگه نگذارید عناصر فاسد با مکاتب انحرافی، گرایش به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاه‌ها و سایر مراکز تعلیم تربیت از مهد کودک تا دانشگاه نفوذ کنند. از همان قدم اول جلویشان بایستید تا مشکلی پیش نیاید و اختیار از دستتان نرود. نذارید قویشن که بعد دیگه کاری ازتون بر نیاد. به محضی که انحراف میبینید، امام تو وصیت‌نامه میگه جلوش بایستید. میگه وصیت این جانب به جوانان عزیز دانشسراها، دبیرستانها و دانشگاه‌ها این است: اگر دیدید انحرافاتی در دانشگاه‌ها به لحاظ فکری، اخلاقی، سیاسی، تذکر بدید، انتقاد کنید. اگر دیدید به حرفتون گوش نمی‌کنند، خودتان شجاعانه مقابل انحرافات قیام کنید تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملتتون رو حفظ کنید. میگه مراقب باشید خطر ارتجاع سراغتون نیاد. آیا درست است بگوییم وقتی یک تکنولوژی از غرب وارد می‌شود، به موازات و بل اجبار فرهنگ غربی می‌آورد، مانند تلفن همراه؟ ببین آقا، هیچ ابزاری به اجبار فرهنگی رو نمی‌آورد. اگر هم شما ابزاری رو نشون دادید که فرهنگ خاصی رو با خودش میاره که بدون اون فرهنگ ابزار قابل استفاده نیست، او ابزار باید در برابرش مقاومت کرد یا مدیریتش کرد. و اما ابزار، تقریبا همه ابزار قابل استفاده های مشروع و نامشروع هستن. اصلا تو فقه ما میگن اگر ابزاری است که فقط استفاده حرام ازش میشه، اون داشتن اون ابزار، خرید و فروشش، استفاده از او، تبلیغش، اینا همه حرامه. اما ابزاری که دو منظور است، هم استفاده مشروع میشه ازش کرد، هم نامشروع، این ذاتاً حرام نیست. اینطور نیست که تا اومد فرهنگش هم بیاره. شما به لحاظ فرهنگی ضعیف هستی، ما ضعیف هستیم. به لحاظ اینکه درست مدیریت نمی‌کنیم، به لحاظ اینکه تربیت اجتماعی نمی‌کنی درست، خب وقتی این میاد طبیعتاً استفاده های غلط یا لغو بیشتر میشه. نه اینکه فقط استفاده های حرام بشه، یا عالم استفاده های درست داره میشه. با همین موبایل هزاران کار صالح و مصلحانه داره انجام میشه با همه ابزارها. شما ماشین داشته باش، فرهنگ رانندگی نداشته باش، با هم این ماشین میشه ابزار قتل و جنایت و ابزار ناامنی تو جامعه. فرهنگش رو درست کن، تقوای رانندگی داشته باش، میشه. حالا اصلا فرض کن صنعت و تکنولوژی و ماشین و موبایل نبود قبلا، دست بیل که بود، با همین دستبیل هم میزدن یک کسی رو، سرشو میشکستن میکشتن، هم با همین دستبیل زراعت میکردن. اصلا هیچ ابزاری نباشه، شما باشید و بدنتون با تمام اعضاء بدنتون از بالا تا پایین کار حق و کار باطل هر دوشو میتونید انجام بدید. بعد شما بگید آقا این دست که بیاد فرهنگ جنایت با دستم میاد، نخیر آقا، صالحی یا فاسدی، با تقوی یا بی تقوی، مؤمن یا کافری. مؤمن استفاده مؤمنانه میکنه، کافر استفاده کافرانه. ممکنه بگید آقا استفاده های کافرانه خیلی بیشتر و راحت تره از این ابزار تکنولوژی. خب بعد نمیگم قبل از ابزار تکنولوژی هم در ساده ترین زندگی ها هم استفاده حرام از استفاده حلال آسان تر بوده. هیچ گناه جدیدی ایجاد و خلق نشده است. همین دورانی که میگن آقا ابزار آمد، ماهواره، اینترنت، فلان، هیچ گناه جدیدی خلق، اختراع نشود. یک گناه جدید بگید که قبلا نبوده. آقا نمیدونم فلان هم جنس بازی فلان. آقا قوم لوط قرآن میگه چند هزار سال پیش همه مردمش این کاره بودن. حتی زن پیغمبر میاد به بقیه میگه آی بدوین، تو تا جوان آمدن تو مهمان پیغمبرم، بدوین که از دست نرن. میان در خونه صف میکشن، پیغمبر خدا میاد میگه چیه؟ میگن خودت میدونی قضیه چیه. همین الانش دنیا به این بی‌حیایی نیست. الانش میگن اونایی که فاسدن اینا رو کارا رو میخوان برن بکنن، اونام که نمیخوان این کارا رو نکنن. اون زمان میگفتن همه باید کار انجام بدن، پیغمبرم باید به ما کمک کنه، همکاری کنه. کی جامعه، قوم لوط، قوم هود، قوم شعیب، قوم صالح، اینا چیکار کردن؟ حیوانترین و پسترین جوامع بودن، مشرک، مادی محض، خورا. الان اینجوری نیست که فساد فسادهای جدیدی اختراع شده. بله، ابزار گسترش فساد و حرام بیشتر شده، ولی ابزار گسترش ارزش‌ها و عدل و اخلاق هم بیشتر شده. اونا بیشتر استفاده میشه. خب بله، برای که انسان اینجوری باید تربیت کنی، تهذیب کنی، باید ابزاری که میاد شما قوی باشی، یک فرهنگ صحیح استفاده از اون ابزار رو تو جامعه ترویج بدی، دو نرم افزار براش تولید کن، نرم افزار تولید کن. آقا اونا اول رادیو آمد، بعضیا گفتن خب رادیو، خود رادیو که یه جعبه و 4 تا سیم و امکانات و صوت و ایناست، خود ای که ذاتاً حرام نیست که، بله، اما به عنوان ثانوی چون نرم افزارش محتواشو اونا دارن تولید میکنن، ما که اون موقع تولید رادیویی نداشتیم، میگه آقا به عنوان اولی حلاله اما به عنوان ثانوی چون فاسد میکنه حرامه. لذا متدینین تا سالها رادیو و تلویزیون استفاده نکردن، حتی تا انقلاب خیلیا. الان ما توانستیم ما را تولیدات رادیویی تلویزیونی نداشته باشیم، سینما، پس سینما شد دو منظوره. شما باید قوی باشید، دانشگاه های ما تو هر عرصه تکنولوژی سریع نرم افزار و سخت افزار مناسب با ارزش های اسلامی و الهی و انسانی رو چی تولید و تقویت کنی. اگر نتونی، بله، به عنوان ثانوی میشه ممنوع و حرام. فهمیدم با توجه به بحران هویت در قرن حاضر، به ویژه در آینده نزدیک که اصلی ترین چالش بشریت است، بهتر نیست با توجه به اینکه اسلام هویت انسانی را تعریف کرده از همین چالش برای نفوذ به غرب استفاده کنیم، یا برای استفاده از این فرصت بهتر است چه کنیم؟ چرا دیگه، تعریف اسلامی از هویت انسان دقیقاً همون نکته ایست که انبیا آوردن. ما باید بتونیم سخن انبیا رو به زبان مخاطب امروزی اولا خودمون درست بفهمیم و بعد به درستی با همین ابزار منتقل کنیم، سعی کنیم آسیب این ابزارها رو به حد اقل برسونیم، فوایدش به حد اکثر. اگر یه جایی نمیتونی این کارو بکنی و میتونی جلوی او رو هم بگیری، خب بگیر. اگه نمیتونی بعد اسلامیشو تقویت کنی، ها، از اون طرف هم میتونی جلوی رشد غیر اسلامیشو بگیری، خب بگیر. ولی وقتی که جلوی او رو نمیتونی بگیری، این کار رو هم تقویت نمیکنی، نه بل نتیجهش میشه منفی. بعد فقط باید هی بگی حرام است حرام است، یه عده اقلیت متدین گوش میکنن، بقیه دیگه جامعه به یک سمت دیگه ای میره. چون فرهنگ دینی وقتی ضعیفه، با همین فضای مجازی داره یه عالم طلاق و گسترش مفاسد اخلاقی داره گسترش پیدا میکنه، ولی از اون طرفم اخلاق و عدالت خواهی هم میتونه گسترش پیدا کنه. توی حوزه قوی بشیم، بحث عنوان اولی و عنوان ثانوی هم تفکیک کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.